سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برای اینکه یک کسب و کار با تغییرات بازار همگام باشد و خدمات به روزی ارائه دهد، لازم است که برای آپدیت مداوم سیستم ها و داده ها برنامه ریزی کند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون هستیم واژه آپدیت هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه آپدیت استفاده می‌کنه، داره به جایگزینی همه یا بخشی از یک مجموعه، حالا مثلا منظور یک مجموعه داده، با عناصر جدید یا تصحیح شده اشاره می‌کنه. پژوهشگران با توجه به این مفهوم و با توجه به واژگان موجود در گنجینه واژگانی زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای این واژه از معادل بروزرسانی یا معادل روزآمد کردن استفاده بشه، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی پسندیده تره که به جای استفاده از آپدیت از معادل‌های بروزرسانی یا روزآمد کردن در کاربردهامون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برای اینکه یک کسب و کار با تغییرات بازار همگام باشد و خدمات بروزی ارائه دهد، لازم است که برای روزآمدسازی مداوم سیستم ها و داده ها برنامه ریزی کند.
شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
اول ایمنی.
آتش سوزی در کارگاه خیاطی، قسمت دوم. فروردین ماه 1402، تهران، محله عبدالآباد. یکی از مشاغل پرترافیک در محله عبدالآباد صنعت پوشاک و پارچه است. از جمله این صنایع کارگاه‌های خیاطیه که به تولید و دوخت انواع پرده و لباس می‌پردازند. جمعه به جز یک نفر جوشکار و محمد امین از طرف کارفرما، دیگه کسی در محل کار حضور نداشت. جوشکاری روی قفسه ها و رگال در حال انجام بود که محمد امین به جوشکار میگه اینطوری که شما کار میکنی باید بگم آتش نشانی بیاد کنار کارگاه در حالت آماده باش قرار بگیره. مرد حسابی، کارو تعطیل کن، اول این پارچه ها و توریا رو جابجا کنیم، بعد کارتو ادامه بده. یه جرقه بیفته روی این پارچه ها، شما میای خسارت بدی؟ جوشکار میگه مهندس، حواسم هست، طوری نمیشه. دوتا خال جوش که دیگه این حرفا رو نداره. برای 2 دقیقه کار این گوشه باید نیم ساعت پارچه جابجا کنیم. محمد امین میبینه که حریفش نمیشه، میره زنگ بزنه به سرپرست کارگاه.
خدا شاهد، چند بار بهش گفتم کارو تعطیل کن، برای جوشکاری ساده زندگی اونو باد نده. گوش نکرد که نکرد آقا. رفتم به عموم زنگ بزنم که این بنده خدا گوشش به دهکار نیست. رفتم بیرون کارگاه یه 2-3 دقیقه داشتم صحبت میکردم که یه نفر از همسایه‌ها رو دیدم، سرگرم صحبت کردن شدم. فکر کنم 10 دقیقه یه رو بی دم در بودم که بوی دود آتش از کارگاه بلند شد. دیگه دنیا روی سرم خراب شد.
جوشکاری کنار دپوی پارچه و توری باعث شد تا جرقه جوشکاری روی پارچه ها بیفته و آتش سوزی رو ایجاد کرد. جوشکار همچون درگیر جوشکاری بود متوجه نمیشه که جرقه روی پارچه ها افتاده تا اینکه از بوی دود آتش رو برمیگردونه و میبینه پارچه ها آتش گرفتن. بلافاصله شروع میکنه به خاموش کردن آتش و از شدت ترس جرأت نکرد محمد امین رو صدا بزنه و درخواست کمک کنه. محمد امین هم چند دقیقه دیرتر متوجه آتش سوزی میشه و میاد داخل کارگاه، میبینه که کل کارگاه رو آتش فرا گرفته و توی اون شرایط بحرانی فقط داد میزد که چی شد؟ چرا نمیگی آتش گرفته؟ آقای محمد امین حشمتیان:
من از صبح پیشبینی میکردم که این اتفاق بیفته، ولی دم در بودم، از بوی آتیش رفتم داخل کارگاه، داد زدم سرش، گفتم لعنتی کی آتیش گرفت، چرا خبرم نکردی؟ اونم خیلی ترسیده بود، فقط داد میزد میگفت هول شدم، بدبخت شدم.
یکی از رهگذران سریع تماس میگیره با آتش نشانی و تا قبل از اینکه آتش نشانی برسه محل حادثه، محمد امین که میبینه شرایط داره وخیمتر میشه و نمیشه آتش رو خاموش کرد، از کارگاه خارج میشه. اما جوشکار که به نوعی خودش رو مقصر این حادثه میدونه، همچنان داخل میمونه و با آتش مبارزه میکنه. آتش نشانها پس از ورود به نقطه آتش اقدام به اطفا میکنن و یک پیکر بیجان و سوخته رو هم بیرون میارن. بله، آقای زرینی، جوشکار، در این حادثه به دلیل سوختگی و شدت جراحت ها فوت میکنه و بیش از 8 میلیارد ریال به کارگاه خسارت وارد میشه. کارشناس برنامه:
به نام خدا، سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگری از سلسله حوادث ناشی از کار، پرونده‌ای که موضوعش رو شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 با ما مطرح می‌کنید و برنامه‌ای رو به موضوع شما اختصاص می‌دیم. امروز به موضوع حادثه آتش‌سوزی در کارگاه خیاطی اشاره می‌کنم که در برنامه گذشته قسمتی از علل حادثه و راهکارهای مربوطه رو بهش پرداختم. و در این برنامه اشاره می‌کنم به سایر علل حادثه آتش‌سوزی در کارگاه خیاطی واقع در محله عبدالآباد تهران. هفته قبل اشاره کردم که وقتی قصد اجرای عملیات گرم مثل جوشکاری رو داریم، باید محیط رو ارزیابی کنیم که انجام این عملیات گرم که اینجا موضوع جوشکاری هست، آیا خطری یا حادثه‌ای رو ایجاد می‌کنه؟ یعنی ویژگی محیط پیرامون جوشکاری شرایطی داره برای بروز حادثه؟ اولین اقدام میشه تفکیک و جداسازی که پرتاب جرقه‌های جوشکاری باعث بروز آتش‌سوزی یا انفجار نشه. موضوع دوم سرعت عمل در درخواست کمک و امداد هست که زمان بروز آتش‌سوزی بلافاصله اولین کاری که باید انجام بدیم این هست که درخواست کمک کنیم، بعد اقدام کنیم به مدیریت صحنه و اطفای حریم. حالا اینجا یه نکته عرض می کنم که در زمان مشاهده آتش حتماً و همیشه نباید در لحظه اول اقدام به خاموش کردن شعله‌های آتش کنیم. اینجا آموزش‌های قبلی، تجربه و هوش هیجانی یا EQ به فرد کمک می‌کنه تا بهترین تصمیم رو بگیره. یه زمان باید بلا فاصله بعد از درخواست کمک کپسول برداریم و اقدام به اطفای حریق کنیم. یه زمان لازم هست که قبل از اطفا جداسازی رو انجام بدیم یا بریم اول گاز و برق رو قطع کنیم. یه مثال میزنم. فرض کنید 20 صندلی چوبی با کفی و پشتی پارچه‌ای کاملا به هم چسبیده داخل یک سالن قرار داره و صندلی اول آتیش میگیره. شما تا متوجه بشین و برید کپسول بیارید، شعله ها میرسه به صندلی دوم و سوم. اگه خاطرتون باشه اشاره کردم در زمان حریق چند تصاعد داریم. وقتی حریق شروع میشه با گذشت زمان حجم شعله ها تصاعدی بیشتر میشه، دما و حرارت محیط تصاعدی افزایش پیدا میکنه و اکسیژن محیط هم تصاعدی کم میشه و همه اینها باعث سخت‌تر شدن عملیات امداد رسانی میشه. حالا ممکنه من با تجهیزات اطفای حریقی که در اختیار دارم از پس شعله ها بر نیام و آتش کل سالن رو فرا بگیره. پس قبل از اطفا میرم سراغ صندلی 6 و 7 و 8 و این صندلی ها رو سریع بر میدارم و جابجا میکنم و از منطقه دور میکنم. این یعنی چی؟ یعنی این که نهایتاً 5 عدد صندلی ممکنه طعمه حریق بشه و اگر سرعت عمل من کم باشه یا کیفیت خاموش کردن ضعیف باشه یا وسایل در اختیارم محدود باشه دیگه کل سالن و صندلی ها نمی سوزن، چون شعله ها با سایر صندلی ها فاصله گرفتن و این فاصله باعث میشه که سایر صندلی ها طعمه حریق نشن و اینجا جلوی این تصاعد رو گرفتم. حالا تصور کنین که از همون ابتدا شروع میکردم به خاموش کردن آتش و به دلایلی موفق نمیشدم که سریع شعله ها رو خاموش کنم. آتش همینطور گسترش پیدا میکرد و به دلیل افزایش حرارت و شعله ها و بیشتر شدن دود و البته سخت شدن امکان نفس کشیدن محیط رو ترک میکردیم و فرار رو برقرار ترجیح میدادیم. اون وقت کلی خسارت بهمون وارد میشد.
داوود بهشتی، آتش نشان و کارشناس آموزش.
در مورد انواع مواد سوختنی اشاره می‌کنیم به مایعات قابل اشتعال از جمله بنزین، نفت، گازوئیل، روغن، تینل و الکل. وقتی مایعات قابل اشتعال دچار حریق میشن، اولین نکته مهم این هستش که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید از آب برای خاموش کردن آتش استفاده بکنیم. علت این که نباید از آب استفاده بکنیم این هستش که آب با مایعات قابل اشتعال واکنش پذیر هستش و نه تنها باعث خاموش شدن نمیشه، بلکه باعث افزایش شعله های آتش هم میشه.
سال گذشته در اصفهان یه خانم در حال سرخ کردن غذا بود و روغن خیلی داغ شده بود و احتمالاً مواد غذایی آبدار رو یک دفعه میریزه داخل روغن داغ که باعث آتش گرفتن روغن داغ ماهیتابه میشه. هول میشه و میره یه لیوان آب بر میداره میریزه داخل روغن تا آتش رو خاموش کنه. به محض اینکه آب رو میریزه روی روغن، شعله های داخل مایتابه چند برابر میشه. اطراف گاز رو شعله میگیره و قسمتی از شعله ها برخورد میکنه با پرده های کنار گاز و باعث آتش سوزی پرده ها میشه و خلاصه کل آشپزخونه و منزل درگیر حریق میشه و به دلیل اینکه خودش رو مقصر این حادثه میدونه نمیره درخواست کمک کنه و هراسان تلاش میکنه که آتش رو خاموش کنه و چون امکانات در اختیار نداشت آتش رخنه میکنه و نهایت در جریان این آتش سوزی دو فرزند این خانم طعمه حریق میشن و فوت میکنن. خودش هم به دلیل سوختگی شدید اعزام میشه به بیمارستان و دو روز در بیمارستان تحت درمان بود که به دلیل عفونت شدید فوت میکنه. خب برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال از چه روشی استفاده کنیم؟
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی.
روش خفه کردن حریق مؤثرترین روشه، یعنی اصطلاحاً آتیش رو خفه کنیم. چطور؟ این که اقدامی کنیم تا اکسیژن به آتیش نرسه، این یعنی خفه کردن شعله. بهترین و موثرترین روش استفاده از کف و فومه که باعث میشه کف یا فوم روی سطح حریق بشینه و مانع ورود اکسیژن به آتیش بشه و به دلیل عدم وجود اکسیژن آتیش هم خاموش میشه. اگه کف و فوم در اختیارمون نبود چی کار بکنیم؟ از کپسولای پودروگاز استفاده بکنیم، همین کپسولایی که بدنه قرمز رنگ دارن و به یه شلنگ معمولی و مشکی متصلن. برای کار کردن با کپسولای پودروگاز هم اینه که اول باید کپسول رو سرتر کنیم. چرا این کار رو بکنیم؟ برای اینکه احتمالاً اگر استفاده نشده خیلی وقته، پودرایی که ته سیلندر نشسته کلوخه نشده باشه و به هم چسبیده نشده باشه و بعد از اینکه سر رو تک کردیم میایم پشت به باد میستیم و سر ناظر رو به سمت ریشه حریق میگیریم و به صورت جارویی حریق رو خاموش میکنیم. این یعنی پایین ترین قسمت تولید شعله باید با پودر خاموش بشه.
حتما سیستم اعلان و اطفاء حریق دستی اتومات رو در محیط کار ایجاد و فراهم کنیم. حالا بسته به اینکه چقدر احتمال آتش سوزی در محیط کار وجود داره، یعنی چه مواد و تجهیزاتی در محیط نگهداری می‌کنیم که احتمال آتش سوزی رو افزایش میده، یا اگر آتش سوزی شد چقدر میتونه ابعاد حادثه بزرگ باشه و خسارت وارده به کارگاه رو افزایش بده، باید سیستم اعلان و اطفاء رو در محیط کار ایجاد کنیم. اولویت اول این هست که تجهیزات اطفاء حریق دستی در محیط کار رو ازش استفاده بکنیم، مثل همین کپسول های اطفاء حریق. چه کپسولی؟ متناسب با نوع مواد و تجهیزاتی که در محیط وجود داره. مثلا در کارگاه خیاطی چون بیشترین مواد داخل کارگاه جامد هست، مثل پارچه و پرده و تور و کاغذ گراف، پس استفاده از کپسول های آب و گاز مؤثرترین اقدام محسوب میشه. اعلان حریق دستی همون باکس های قرمز رنگی هست که روی دیوار نصب میشه و به محض دیدن علائم آتش سوزی سریع با فشردن اون شستی آژیر به صدا در میاد و گروه امداد رسانی رو هدایت میکنه به سمت محل حریق. اعلان اتومات هم آشکارساز یا دتکتوری هست که روی سقف نصب میشه و اگر دمای محیط از حدی بیشتر شه یا دود در محیط نمایان بشه، دتکتور شناسایی میکنه و آژیر به صدا در میاد و عملیات امدادرسانی رو شکل میده. اولویت سوم میشه تأمین سیستم اطفاء حریق اتومات. زمانی که آتش سوزی شکل میگیره، بلافاصله سنسورهای مربوطه آتش رو شناسایی میکنند و آپاش ها فعال میشه و تا زمانی که تیم امداد به صحنه آتش سوزی برسه، قسمتی از آتش میتونه اطفا شه. سپاس که امروز هم ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا بسیم
هستیم؟ دوست هستیم؟
از
خود مدن افروک شعب هستیم؟ بندم از خوزه مدخل هستم، از مدخل سلیم. ما سینه زدیم، صدا باریم، از هر چی که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان صف اول بودی، از آخر بودی.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید مصطفی ردائی پور. آقا مصطفی وقتی میخواست برای عروسیش کارت دعوت بنویسه، برای اهل بیت علیهم السلام هم کارت فرستاد. یک کارت دعوت نوشت برای امام رضا علیه السلام مشهد، یک کارت برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مسجد جمع کران، یک کارت هم به نیت دعوت کردن حضرت زهرا سلام الله علیها نوشت و انداخت توی ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها. قبل از عروسی حضرت زهرا اومدن به خوابش و فرمودن چرا دعوت شما رو رد کنیم؟ چرا به عروسی شما نیاییم؟ کسی بهتر از شما؟ ببین همه اومدیم، شما عزیز ما هستید.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت مثل نور، مثل ما، مثل بارون.
مثل بارون
وقتی باران میبارن.
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو درباره طمع بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا دیدید بعضی آدم‌ها به خاطر طمع همه اعتبارشون رو از دست بدن؟ یا کسب و کاری که به امید سود بیشتر دست به کارهای نادرستی زد و در نهایت زمین خورد؟ امروز میخوام از یه جمله طلایی از امیرالمومنین علیه السلام حرف بزنم.
هر کس طمع را برای خود پذیرفت و آن را شعار قرار داد، نفس خود را معیوب ساخت.
طمع فقط تو مسائل اخلاقی خطرناک نیست، تو اقتصاد هم فاجعه درست میکنه. کسی که طمع کنه تصمیم های عجولانه میگیره، ریسک های غیر عاقلانه رو میپذیره و گاهی برای سود بیشتر از مسیر درست خارج میشه. نتیجه از دست دادن اعتبار، سرمایه و حتی زندگی. اصل اقتصادی این فرمایش حضرت چیه؟ اینه که طمع بزرگترین دشمن مدیریت ریسکه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
کسی که به جای فروش درست و مشتری مداری توی بازار اجناس بیکیفیت رو با تبلیغات دروغ می فروشه تا سود بیشتری ببره، این آدم نتیجه‌ای که عایدش میشه چیه؟ مشتری‌هاش برای همیشه از دست میرن. یا مثلا کارمندی که برای پاداش بیشتر با اطلاعات غلط و چاپلوسی خودش رو مطرح میکنه، دیر یا زود اعتماد مدیر و همکارانش رو از دست میده. امیرالمومنین علیه السلام با یک جمله ساده قانون مهم اقتصاد رو فرمود: حرص و طمع یعنی نابودی. کسی که طمع رو انتخاب کنه نه تنها سود نمی کنه، بلکه عزت، اعتماد و سرمایش رو هم از دست میده. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ای به عمق زندگی و حکمت جاودانه.